شیوه سخن گفتن. ایرانی به چه شیوهی دوست داشت که سخن گفته شود؟ فرهنگ ایران اصل هستی را نادیدنی و ناگرفتنی می دانست، اصل را، نه خالق را. این اصل در گوهرش کشش به سوی پدیدار شدن داشت، کشش به صورت گرفتن، دسیدن، دیزاین شدن، دسن شدن، نقش شدن داشت، ولی در این نقش هم ناگرفتنی میماند. ولی این اصلی که خودش صورت ناگرفتنی شده بود، کشش و صاعقه به سوی گرفتنی شدن، به سوی محسوس شدن، به سوی ماده و جسم شدن تن کرد داشت، میخواست تن بشود، میخواست ماده بشود، و در درون این تن گرفتنی در این و دیدنی، صورت ناگرفتنی و در صورت گرفتنی، اصل نادیدنی و ناگرفتنی حضور داشت. این سلایه با هم بودن. انسان سلایه بود، یک لایه تن و شخص، لایه زیرین سیمرغ یا هما، و لایه درونی بهمن که خرد سامانده، خرد نگهبان زندگی، خرد آفریننده در اثر به هم پیوند دادن، نیروی به هم پیوند دادن بود. سلایه آسمان، آسمان چی؟ سنگ، آسن است، یعنی سنگ است. سنگ یعنی چی؟ آسمان سنگ است، معنای اصل امتزاج و اتصال، یعنی ستای یکتا است. یک نیروی چسبنده بین دو چیز هست که از دو چیز یک چیز میکنه. سلایه زمینی در هر این سلایه آسمان، سلایه زمینی در هر انسانی میشد. این الله و یهوه نبود که اون بالا بنشیند فرمان بدهد، نه، آسمان سلایه بود، این سلایه در هر انسانی تبدیل به سلایه میشد. اون چه در آسمان باغ سبز بود، در انسان گنج میشد. سبز یعنی چی؟ سب پیتزا، یعنی ستا یکتا. این در اشعار عرفای ما باقی مونده است. آسمان باغ است، زمین گنج است، آنچه در زمین است، زمینی است، گنج است. این همین بود. انسان موجود آبستن به سیمرغ و بهمن بود، احتیاج به خالق نداشت، احتیاج به الله و یهوه و پدر آسمانی نداشت. انسان زمینی ساختار آسمان را داشت و آسمان و کیهان ساختار انسان را داشت. به جای روند خالق و مخلوقی یهودیت و مسیحیت و اسلام، روند تحول اصل به ماده و جسم، و جسم و ماده باز به اصل می نشست. ماده و جسم یعنی تن کرد، تحول به صورت ناگرفتنی میاد، یعنی به سیمور، به درون یعنی به فروهر، به فروهر میاد، و فروهر درون تحول به بهمن یا هومن میاد. در فرهنگ ایران جهان مجازی وجود نداشت. تن و جسم و اون چه گذراست و شدنیست و تغییر پذیر، تغییر یابنده است و گشتنیست، گسترش و پیدایش اصل یا خدا یا بهمن بود. این بود که دوچار مسئله سکولاریته نمی شد، اصلا نیاز به بحث سکولاریته نداشت. حالا این اصل که یکی از نامهایش بزمونه بود، کشش و رانش فطری به سوی پیدا شدن داشت. میخواست صورت و نقش بشود، میخواست خود را بنماید. نقش یافتن و صورت شدن را دوست داشت. اند این تخم اصلی جهان، اند میخواست دسیده دشیده بشود، اندیشیده بشود. اند دسیدن، دسیدن وحدت تاریک و مجهول، وحدت تاریک و مجهول و گم که بهمن باشد، میخواست کسرت و تعدد و تنوع بشود. خودش دوست داشت تنوع بشود. امروز هم برای یک شخص مجهولی میگوییم فلان و بهمان. این بهمان همان بهمن است، همان اند، عدد نامشخص و مجهول است. این مجهول و گم میخواهد نشان، دس، دیس، یعنی شکل بشود. رنگ معنای شکل را هم داشت. از یک سوی اندیشه میشد، از سوی دیگر میخواهد آهنگ بشود. دیده شدن با یک چیز شدن ممکن است، ممکن نیست. دیده شدن با یک چیز شدن ممکن نیست. اگر اصل یا خدا فقط تبدیل به یک چیز بشود، اونگاه دیده نمیشود. اگر همه دنیا فقط یک چیز و یک رنگ و یک شکل باشد، اگر همه اجتماع فقط یک قد و یک شکل و یک قیافه و یک فکر و عقیده و یک لباس باشد، همه وحدت کلمه داشته باشد، هیچ چیزی و هیچ کسی دیدنی نیست. این است که مجهول و گم و تاریک تنبع می شود. خود خدا، خود از تنبع می شود، پلورالیسم می شود، خدایان می شود، کثرت افکار می شود، کثرت و تعدد به هم پیوسته می شود. پیکریابی این اصل در پیدایش سیمرغ از بهمن است. در این صورت این اندیشه نموده می شود. تصویر ما از مرغ با تصویر آنها از مرغ از زمین تا آسمان فرق داشت. مرغ که در اصل مرقه ایست، اصل پرشگرد، اصل نوزایی و بازایی بود. نامهای گوناگون مرغ همه همین معنا را می دن. یکی از نامهای مرغ که در حضوارش مانده است تنگوریاست. تن گوریا، تن یعنی زهدان. هنوز هم در خیلی از گویش های ایران تن به معنای مجرای زایش یا آلت تناسلی زن به کار برده میشه. تن یعنی زهدان. گوریا که همون گور، گوری باشد، در کردی هنوز همه معانی خود را نگه داشته. کلمه گور در فارسی هم که معنای قبر به کار برده می شود، اساساً به معنای از نو زنده شدن است. در کردی گوران به معنای تکوین یافتن جنین در رحم است. گورانی به معنای ترانه است. گوری در کردی به معنای تغییر دادن است. پس تنگوریا یا مرغ به معنای زهدان بازرویی، زهدان تکوین یافتن جنین است. این واژه در کشورهای شمال شرقی ایران در تنگری، واژه تنگری سبک شده است و نام خدا است. ببین مرغ خداست. چرا؟ یعنی مرغ نام خدا هست، یعنی خدا اصل نوشابی و بازایی است و نوشایی و بازایی مانند زاییدن جشن است. ببینید این مفهوم کاملا تصویر خدا با اسلام و یهودیت و مسیحیت فرق داشت. خدا اصل نوزایی است و بازایی است و طبعا اصل جشن است، چون که زاییدن با شور مربوط است. کسی که زاده شد به گیتی آمد جشن است، پس خدا اصل جشن است. مرقه هم همین معنا را میدهد که فعلا من به توضیح این واژه نمیپردازم. نام دیگر مرغ وای است در پهلوی، که سپس تبدیل به وات و باز شده است. باز شده است، باز شهباز. باز اساسا معنیش مرغ است. چرا به مرغ وای میگفتن؟ در پهلوی به مرغ وای میگن، چون وای نام هوا و باد هست. باد که همون دم باشد به هرچی میوزد گوهر اون چیز را میزایاند، همه را سبز میکند. خضر است، همه چیز را تکان میدهد، دوباره جان میدهد. اصلا مفهوم خضر از اینجا آمده است. باد و مرغ یک واژه‌اند. به پرنده میگفتند وایندک. جنبش باد که جهان را فرشگرد میکنند، فرشگرد یعنی از نو زنده میکنند، از نو معنای پرواز کردن دارد. واینیتن یعنی به پرواز در آوردن، به حرکت در آوردن. واز که همون باز باشد به معنای پرواز و حرکت و جنبش و جهش است. باد و مرغ با هم این همانی دارن. ببینید این مفهوم، ما دیگر این مفهوم را نداریم، این همانی مرغ را با باد این همانی نمیده. این است که به باد ایرانی ها باد وات جود گوهر میگفتن. یعنی چی؟ یعنی باد که ذاتش جفتیست. این کلمه جفتی را، جود را، زردشتی ها درست معنای وارونه میدن. واژه جدای ما از همین جود ساخته شده است. اون چه پیوند، جفتی، علامت عشق بوده است، شده است علامت، اسم جدایی شده است، شده است بریدگی و دوری و از هم شکافته. درست از همون واژه جفت، جود، کلمه جدا را ساخته. وقتی میگوید جود گوهر، اینها میگوین یعنی جدا گوهر، در صورتی که معنای عشقی داشته است، یعنی همگوهری داشته. به باد، باد جود گوهر میگفتن، یعنی ذاتش جفتی است، یعنی آفریننده است. باد آفریننده است چون در ذاتش دو اصل با هم جفت شدن. در مرغ یا باز هم تنش دو بال را با هم جفت میکنه، با این تعادل بال هاست که میتواند پرواز کند. بهترین گواه همون واژه بازوست، همین، چون که بازو همون واژه باز است، که دو بخش دست را با هم در آرنج لولا میکنند. این لولا شدن، این کلمه لو لو یعنی جفت شدن، لولا بازو یعنی جفت به هم پیوست. در کردی بازو هم به معنای دو رنگ هست، هم به معنای بازو هست. دو رنگ یا دو اصل به هم چسبیده اصل حرکت و پرواز و آفرینندگی و شادی هست. رخش هم که اسب رستم باشه همین معنا را دارد. دو رنگ است که از ترکیب با هم رنگین کمان می شود. میبینید هم معنای دو رنگ دارد، رخش هم معنای رنگین کمان دارد. یعنی اصل هم پیوند، اصل آفریننده در اثر پیوند دادن است. پس بهمن، برمیگردیم به صحبتمون، بهمن سیمرغ می شود. سی در اذهان ما فقط به معنای عدد سی هست، در حالی که هم به معنای سه هست، هم به معنای سنگ هست، هم به معنای مرغ و قو هست که ارد باشد. سی مرغ یعنی سه تا مرغ که یک مرغ است، یا به معنای مرغ سنگ است یا به معنای مرغ قو هست که هنوز در سانسکریت روح اعظم خوانده می شود. ارجمند، انسان دارای سی مرغ است. یعنی سیمرغ یعنی اصل آفرینندگی در پیوندهی سنگ مرغ است. حالا این اصل جهان اندیمن بزمونه بهمن چی می شود؟ سیمرغ می شود. در گرشاسنامه اسدی طوسی این پدیده را گرشاس که نیای رستم است با چشم خودش تجربه می کند. البته این تجربیات ژرف دینی بودن که ما از اینها زود میگذریم و آنها را نادیده میبینیم. در جزیره اسکونه گرشات پیدایش سیمرغ یعنی خدا را تجربه میکنه. ما اینها را در اثر افسانه گرفتن این تجربیات ژرف ایران را همه را نادیده و بی‌معنا میگیریم. زناگاه دیدند مرغی شگفت که از شخ اون کوه یعنی از فراز اون کوه نوا برگرفت. ببینید اول اینجا مرغ پیدا می شود با چی؟ با نواش. به بالای اسبی به برگستوان فرو هشت پر بانگ داران نوان. ز سوراخ چون نای منقار اوی فتاده دران بانگ بسیار او. در این فرهنگ نای را مانند مرغ با باد این همانی می دادن. این را ما یک دفعه بحث مفصل تری خواهیم کرد. در این فرهنگ نای را مانند مرغ با باد این همانی می دادن. چون نوا باد آهنگین بود. در فرهنگ ایران دمیدن باد یعنی دمیدن آهنگ بود. نه اینی که خدا در انسان فوت بدمد، بلکه در انسان موسیقی میدمید. معناش تفاوت معنا زیاد است. باد برای آنها همیشه پیکریابی موسیقی بود. این بود که خدا هم وای به و هم نای به خوانده میشد. یعنی موسیقی آهنگ میزند، جشن نای به یعنی وای به، یعنی با آهنگ با نوای نی جشن می آورد. این نای آهنگ ساز است که از آن باد برونده می ده می شود. برانسون که باد آمدش پیش باز، برانسون که باد آمدش پیش باز، همی زد نواها به هر گونه ساز. این سیمرغ است که فزون طرز سوراخ 50 بود. از این منقارش نایی بود که از 50 سوراخ هم بیشتر داشت که از وی دمش را برون راه بود. به هم 100,000ش خروش از دهن همی خواست هر یک به دیگر شکن. تو گفتی 200 بربت و چنگ و نای به یک ره شدستند دستان سران. این سیمرغ که نی می نواخت این مانند 200 بربت و چنگ و نای، 200 آلات ابزار موسیقی بود که با هم همداستان می شدن و دستان سرایی یعنی آهنگ می نواخت. فراوان کس از خوشی اون خروش فتادند و زیشان رمان گشت هوش. یکی زو همین نعره و خنده داشت، یکی گریه زندازه اندر گذاشت. به نظاره گردش سپه هم گروه، وی آوا در افکند زیلشون به کوه. تا اینجا دیده می شود که سیمرغ خداییست که در پیدایش تبدیل به یک ارکستر موسیقی می شود. با صدها ابزار موسیقی با هم دستان می سراید و از شنیدن این خروش سیمرغ مردمان از خوشی می افتند و هوش از سرشان می رو بوده می شود و از شادی چنان غرق در خنده می شود که این خنده تبدیل به گریه می شود. این تجربه دیدار خدا در فرهنگ ایران بوده. این خیلی مهم است. این تجربه دیدار خدا که در این داستان ها ما اونها را شوخی و ناچیز می گیریم، درست تجربه انسان در برخورد مستقیم با خدا بوده. خدا در فرهنگ ایران برعکس فرهنگ یونان و برعکس ادیان یهودیت و اسلام دیدنی است و دیدار انسان، دیدار او انسان را از شادی مست میکند. انسان از دیدن خدا به رقص میآید، مست میشود. برعکس در یونان و یهودیت و اسلام خدا لنترانی است و در دیدار او انسان در جا فوری میمیرد، وحشت از وحشت میمیرد. و همین علت صورت ندارد. اینی که میگن خدا بی صورت است برای این خاطر است، چون از دیدنش انسان را چنان ترس و وحشت فرا میگیرد که زندگیش را نابود میسازد. خدا یعنی الله و یهوه و پدر آسمانی، اینها در تضاد با زندگی هستند. در پیدایششون زندگی به کلی نابود می شود. به عبارت دیگر، الله و یهوه و زئوس ترساور و وحشتسا و ناسازگار با زندگی است. خدا در دیدارش برای در فرهنگ ایران شادیزاست، نه ترساور. سپس بعد از این اشعار اسدی بازایی سیمرغ را نشان می دهد. همون باد که نوا و دستان او باشد اصل نوزایی است که ما در گفتار دیگر این موضوع را بررسی خواهیم کرد. بهمن در نخستین پیدایش است که سیمرغ یا ارتا باشد، کنسرتی عظیم است که همه را غرق شادی می کند و در دیدارش، در دسیدن، دشیدنش، در دسن، دس، دس، در صورت گرفتنش جشن برپا می کند. ببینید این چه فرق کلی با یهودیت و اسلام و مسیحیت داره. خدا دس، دس، صورت می شود. بهمن امر و حکم نمی شود که برو فرعون را بترسان یا برخیز و مردمان را به وحشت بیانداز. قم فانذر، اولین رسالت محمد با این شروع می شود. قیام بکن به ترساندن مردم، به وحشت انداختن مردم. این رسالت دین توست. بلکه در ایران بهمن خیشگاریش جشن زندگی برای همه جانها ساختن است. این است که ما معنای چند بیت شاهنامه را درباره زال زر و سیمرغ بهتر می توانیم بفهمیم. در شاهنامه می آید که زال در آشیانه و خانه سیمرغ از سیمرغ سخن گفتن به آواز سیمرغ را آموخته بود. برای ما این یک گفته افسانه می نماید، گفته افسانه‌ای. ولی وقتی از آواز سیمرغ در گرشاسنامه آگاهی یافتیم، از این تجربه انسان از خدا آگاهی یافتیم، می فهمیم که برآواز سیمرغ گفتن یعنی چه. یعنی زال با نواختن موسیقی برای مردم ترانه های شادی می سرود است. اگر چند مردم ندیده بود، یعنی زال ندیده بود، ز سیمرغ آموخته بود گفتگوی. ببینید از سیمرغ او یاد نمی داد برو چه امر و چه حکمی بده مردم را به ترسان کنه. او از سیمرغ حکم دادن و دستور دادن و تهدید کردن و ارهاب کردن و وعظ کردن را نیاموخته است. سیمرغ به او چی آموخته؟ از سیمرغ چی آموخته است؟ آموخته است که چگونه گفتگو کند، چگونه چگونه گفتگویی؟ به چه شیوه گفتگو کند؟ بر آواز سیمرغ گفتی سخن، فراوان خرد بود و دانش کهن. زالزر بر آواز سیمرغ گفتی سخن، فراوان خرد بود و دانش کهن. زبان و خرد بود و رایش درست، به تن نیز یاری ز یزدان بجست. او در خانه خدا، خانه سیمرغ در شاهنامه میاد، پدرش زال زر را میگوید که در خانه سیمرغ بگذارن. یک دفعه به شاهنامه مراجعه کن، او را در خانه سیمرغ میگذارن. او در خانه خدا مستقیما با خدا گفتگو میکند و گفتگو کردن با مردمان را یاد گرفته. پلوی خدا امر دادن و حکم کردن و ترساندن را یاد نگرفته، گفتگو کردن با مردمان را یاد گرفته و با آهنگ شاد میتواند سخن بگوید، با آهنگ شاد سازنده میتواند سخن بگوید. نزد این انسان، نزد خدا هم خرد فراوان دارد، دانش کهن دارد، یعنی دانش اصیل و زاده از منش رو دارد و دارای رأی درست است. در کنار خدا که مقایسه با خدا می شود، گفته نمی شود که انسان جاهل است، هیچ نمی داند، احمق است. می گوید در کنار خدا او خرد فراوان داشت، دانش اصیل داشت. این دانش و خرد را می تواند در خدمت شادی مردمان بسراید و با آهنگ شاد آنها را به رقص بیانگیزد، مردم را با خرد و دانش خود شاد سازد. این تجربه فرهنگ ایران از پیدایش موسیقی و خرد با هم در چهره سیمرغ بوده است. آیا زمان آن نرسیده است که ما نیز به آواز سیمرغ سخن بگوییم؟